سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این بار میخوایم راجع به یک مهارتی حرف بزنیم که برای خیلی از ماها دغدغه بوده، شاید هنوز هم دغدغه باشه. مهارت سخنرانی و حرف زدن در جمع. البته دوستان زیادی در کشور ما روی این زمینه کار کردن، کارهای حرفه‌ای خیلی ارزشمند هم کردن. اما من فکر کردم شاید هر کسی که به نوعی کارش با سخنرانی ربط داشته یا سخنرانی‌های مختلف داشته، اگر بیاد تجربیات خودش رو بگه، چه تلخ چه شیرین، آموخته‌های خودش رو بگه و بعد ما حرف همه این آدم‌ها رو بشنویم، شاید بتونیم به دانش بهتری، به درک بهتری از این فضا برسیم و بتونیم برای خودمون روش مناسبی برای پرورش مهارت سخنوری و حرف زدن در حضور جمع پیدا بکنیم. راهی که به درد خودمون بخوره، مناسب خودمون باشه و بتونه ما رو سریعتر به حداقل استاندارد قابل قبول برای حرف زدن در جمع برسونه. من به دو دلیل احساس کردم که شاید مطرح کردن این بحث میتونه خوب باشه یا حتی لازم باشه. اولش اینه که طی سالهای اخیر خب با دوستان زیادی، با مدیران شرکت‌های خیلی بزرگ در ایران، در خارج از ایران کار کردم، صحبت کردم و دیدم دوستانی که خیلی وقتا کسب و کارهای بسیار بزرگ رو میگردونن، هزاران نفر کارمند دارن، کاملا بر اونها مسلطن، هنوز این گله رو دارن، این دلخوری از خودشون دارن که ما در مهارت سخنوری در جمع اونقدر که دلمون میخواد قوی نیستیم. یکی از دوستان من که مدیر شرکت خیلی بزرگه برام توضیح میداد که من یکی از اعضای تیمم رو که سمت ارشدی هم داره ازش راضی نیستم، دوست دارم بگم بره، ولی چون مهارت سخنوری خوبی داره و در همایش‌های فصلی ما برای کارکنان صحبت میکنه، گفتم اگر بره چی میشه؟ من که خودم نمیتونم صحبت بکنم، این زبونم رو از دست میدم. اینه که به رغم همه اختلاف نظرها و دردسرهایی که داریم و حتی فکر میکنم منافع ما رو جاهای لطمه میزنه، نگهش داشتم چون زبان منه. جالب اینجاست خیلی از کسانی که در طول این سالها به من مراجعه کردن و بحث مهارت مذاکره رو مطرح کردن یا در سازمانهاشون، در شرکتهاشون دوست داشتن کلاسهای مذاکره بذارن، وقتی باشون بیشتر حرف زدم دیدم دغدغه اصلیشون مذاکره نیست. مسئله شون نیست که یک اختلاف نظر یا اختلاف منافعی وجود داره و میخوایم از طریق گفتگو این اختلاف رو حل بکنیم، به یک تعامل سازنده برسیم، به یک نتیجه برنده برنده برسیم. نه، اینها در اصل گفتگو و مهارت سخنرانی مشکل داشتن، چه در یک جمع 4 نفره و 5 نفره تو یک جلسه داخل سازمان، چه در یک جمع خیلی بزرگ چند صد نفره وقتی که داریم برای مشتریانمون، برای تأمین کنندگانمون یا برای همکاران و کارمندانمون صحبت میکنیم. یه نکته دیگه هم به نظر من یه بهانه بود برای اینکه این بحث رو مطرح بکنم، اونم اینه که خود من حالا به هر حال از بد حادثه سالهاست کار سخنرانی انجام میدم، ولی آدم درونگرایی بوده و هستم که سخنرانی برام خیلی سخت بوده. هنوز هم با وجود اینکه این کار رو بارها تکرار میکنم برام راحت نیست. من یادمه که خیلی سال پیش قبل از این صدها سمینار و هزاران نفری که می اومدن، اولین باری که سر کلاس رسمی مدیریتی حرف زدم فکر میکنم سال 82 بود، 3 بود این حدودا، صحبت کردم، بحثم تموم شد، دو تا از آدمهایی که اونجا حضور داشتن آدمهای پخته‌ای بودن، جا افتاده بودن، شاید سن مثلا 40-50 سال، اومدن خیلی با احترام صحبت کردن، تشکر کردن، دیدم جزوه‌های زیادی از اون صحبت‌ها نوشتن و بعد فقط برگشتن گفتن که ای کاش در طول صحبت یه نگاهی هم به ما مینداختید، چون شما تمام وقت فقط موزاییکای جلوی پاتون رو نگاه کردید. 3 ساعت حرف زده بودم و بعد که فکر کردم راست میگفتن، در تمام این مدت یک لحظه جمعیت رو ندیده بودم، در حدی ندیده بودم که اگه ازم میپرسیدید که سر این کلاس، یه کلاس جمع جوری بود، 20 نفر بود یا 40 نفر، هیچ برآوردی نداشتم به شما بگم، انقدر میترسیدم نگاه بکنم. الان که برمیگردم نگاه میکنم به این سخنرانی ها فکر میکنم، به این جلسات فکر میکنم، به این همایش های سالانه 1000 نفریمون فکر میکنم، نگاه میکنم میگم که من هنوز همون آدمم، هنوز هم خیلی راحت نیستم. هنوز هم اگر چاره داشتم شاید همون موزاییکا رو نگاه میکردم. ولی از یک طرف خوشحال میشم، امیدوار میشم، میفهمم که این مهارتی نیست یا ویژگی نیست که بعضیا باش به دنیا بیان و بعضیا هرگز نتونن کسبش کنن. حداقل هر وقت خودم رو مرور میکنم و گذشته خودم رو مرور میکنم، احساس خوبی از این نظر بهم دست میده. بنابراین شاید حرفهای من یه نکتهش این باشه که اعترافاتیه و تجربیاتیه از طرف کسی که مهارت ذاتی سخنوری رو نداشته. هنوز هم شاید سخنران محسوب نشه، ولی لااقل میتونه اون 40 تا 50 تا 60 سخنرانی 500 نفر 1000 نفر در سالش رو بدون تنش و بدون استرس، یا بذارید صادقانه تر بگم با حداقل تنش و استرس، مدیریت بکنه و بگذرونه. ما اصولا هر وقت از یک مهارت حرف میزنیم و میخوایم یک مهارتی رو پرورش بدیم، باید 3 تا پیش شرط یا 3 تا حوزه رو جداگانه در موردش بررسی بکنیم: مدل ذهنی مرتبط با اون مهارت، مدل رفتاری انجام و اجرای اون مهارت، و محیط مساعد پرورش اون مهارت. ذهن، رفتار، محیط. اگر به این سه حوزه دقت داشته باشیم، میتونیم در هر مهارتی که دوست داریم انرژی بذاریم و در اون بهتر بشیم. شاید بعضی از ما سرعت یادگیریمون یا سرعت رشد مهارتمون کندتر یا تندتر باشه، اما اگر مسیر رشد مهارت و توسعه مهارت رو درست بریم، دیر یا زود به هر حال میتونیم به نقطه مطلوب تری نزدیک بشیم و به اونجا برسیم. اجازه بدید با یک مهارت ساده تر مثال بزنم و بعد بریم سراغ سخنرانی در جمع. مهارت حرف زدن به زبان انگلیسی. ما خیلی همون جلسات مختلف تو سازمانمون داریم، این ورانور لازمون میشه، مسافرتی میریم، نمایشگاه خارجی میریم، مهمون خارجی میاد. تقریبا هر کسی در یک کسب و کار جدی کار میکنه، حتی نگیم کسب و کار، حتی کسی که به عنوان توریست یا گردشگر میره به کشور خارجی، طبیعیه که علاقه داشته باشه در مهارت حرف زدن به زبان انگلیسی قوی تر باشه از وضعیت فعلیش، حالا در هر جایی که هست، در هر نقطه‌ای که قرار گرفته. من اگر بخوام اون سه حوزه رو خدمت شما مثال بزنم، یعنی بحث ذهن و رفتار و محیط، روی یادگیری زبان انگلیسی میتونم این مثال رو خیلی بهتر بزنم. مدل ذهنی یعنی چی؟ باورها، اصول، ارزش‌هایی که در ذهن خودم دارم، نگرشی که در ذهن خودم دارم. من باید پذیرفته باشم که حرف زدن به زبان انگلیسی خوب است. باید پذیرفته باشم که حرف زدن به زبان انگلیسی لازم است. باید قبول داشته باشم که حرف زدن به یک زبان دیگر از جمله زبان انگلیسی وطن فروشی نیست، خیانت به کوروش و داریوش و جمشید و همه این زیر خاک خفتگان نیست. تازه شروع کنم تمرین کردن حرف زدن و پرورش این مهارت. اگر ذهنم با این مهارت همراه نباشه، اگر ذهنم این مهارت رو مفید ندونه یا قضاوت ارزشی منفی راجبش داشته باشه، هر چقدر هم تلاش کنم بعیده در این مهارت رشد کنم و بتونم این مهارت رو در خودم توسعه و پرورش بدم. در کنار این مدل ذهنی، طبیعتاً برای پرورش اون مهارت یک سری اصول رفتاری هم وجود داره. یاد بگیرم کجا حرف بزنم، چقدر حرف بزنم در زبانهای دیگه و در فرهنگهای دیگه، عرف حرف زدن، طول جملات، لحن صحبت کردن، لهجه، کلمات متعارف، کلمات نامتعارف چیه، چقدر اونجا باید رسمی حرف زد تو محیط، چقدر باید غیر رسمی حرف زد. این میشه موارد رفتاری. یک محیط مساعد هم لازم داره. حالا این محیط ممکنه برای یک نفر این باشه که اصلا داری در یک کشور دیگه زندگی میکنه، برای من ممکنه این باشه که حداقل دوستانی داشته باشم که یا علاقمند به حرف زدن انگلیسی باشن یا توش ماهر باشن. شب اگر با هم دیگه جا جمع شدیم، خواستیم یه فیلم ببینیم، داریم به زبان انگلیسی میبینیم و زیرش هم زیرنویس و سابتایتل میاد، دارم سعی میکنم این کلمات انگلیسی رو بشنوم، همزمان رو زیرنویس بخونم، یه ذره بهتر شم. دو دقیقه میگذره، دوستام یهو دلخور میشن. هیچی از این فیلم نفهمیدی. خب زبان میخوای یاد بگیری، برو کلاس زبان. الان داریم فیلم میبینیم. من شاید ذهنیت آماده رو داشته باشم، شاید رفتارها رو داشته باشم، محیط مساعد یادگیری ندارم. اگر میخوام این مهارت رو در خودم پرورش بدم، آدمهای اطرافم هم مهمه. محلی که هستم مهمه. اینکه با کیا حرف میزنم، اینکه چه کتابهایی تو خونم دارم، اینکه چه فیلمهایی دیده میشه، اینکه اگر میخوام تو ماشین گوش بدیم یه فایلی رو، یه صحبتی رو، یه پادکست انگلیسی دانلود کردم، 5 نفر دیگه نق نزنن، 4 نفر دیگه تو ماشین نق نزنن برگردن بگن که اینو ورش دار، فلان موسیقی رو بذار. پس این میشه 3 حوزه ذهن، رفتار و محیط. طبیعیه که حالا وقتی راجع به سخنرانی هم صحبت میکنیم باید به این 3 حوزه بپردازیم. من در این فایل صوتی که در مورد مدل ذهنی انسانهای سخنور حرف میزنم، عمده مثالهام رو در مورد فردی میزنم که روی سن ایستاده و داره برای یک جمعیت 500 نفره حرف میزنه. در واقع بدترین حالت رو دارم انتخاب میکنم، به خاطر اینکه حرف زدن در جلسه شرکت وقتی 3 نفر یا 5 نفر یا 10 نفر هستیم حالت ساده تریه و سخنران عملا تسلط بیشتری بر مخاطب احساس میکنه. هدفم اینه که بیشتر مدل ذهنی برای هممون جا بیفته و چون هممون در سخنرانی های زیادی شرکت کردیم، حتی به عنوان شنونده باشه مهم نیست، دیدیم این فضاها رو و این تجربیات رو برامون آشناتره. در فایل های بعدی که راجع به تکنیک های اجرایی حرف زدن در جلسات صحبت میکنم، اونجا مثال هام رو طبیعتا مجبورم تفکیک کنم بین جلسات کوچکتر و جلسات سخنرانی. دلیل نیاز به این تفکیک هم اینه که در جلسات کوچکتر طرف مقابلم میتونه تعامل داشته باشه، میتونه حتی بحث من رو قطع کنه، میتونه نظر بده و اونجا من باید تسلط بیشتری داشته باشم. بنابراین فایل مدل ذهنی مثالاش عمدتاً نگاه کردن به دشوارترین و چالش برانگیزترین جنس سخنرانی، یعنی یک سمینار یا سخنرانی بزرگ 500 نفر است. ولی فایل های بعدی در مورد الگوهای رفتاری و محیط پرورش مهارت به گونه های دیگر سخنرانی در جمع های کوچک هم اشاره خواهد داشت. من خواهشم اینه که به همون اندازه‌ای که به تکنیک های سخنرانی توجه میکنیم، به این بحث مدل ذهنی هم که من خدمتتون عرض میکنم توجه داشته باشیم. ما ها وقتی ذهنیت رو تقلید نمی کنیم و فقط رفتار رو تقلید می کنیم، به یک موجود خندداری تبدیل می شیم که دیگران وقتی نگامون می کنن حس خوب ندارن. می فهمن که این صرفاً داره تقلید می کنه، یک لباسی رو تنش کرده که به تن خود این آدم نمی شینه. خیلی مهم نیست من چه لباس گرونی تنمه، مهم اینه که این لباس به تنم بشینه. خیلی از کسانی که ما الان میبینیم صحبت میکنن، سخنرانی میکنن، لباسهای بدی تنشون نیست، از بهترین جاهای دنیا موردن، رفته یه آدم سخنوری رو پیدا کرده در آمریکای شمالی عیناً داره کپی میکنه، اما به تن این آدم نمیشینه، به تن این مخاطب نمیشینه. شاید دیده باشین این کسانی که میخوان سخنرانی انگیزشی بکنن، که حالا یکی از بلاهای دوران ماست که خیلی زیاد رایج شده، انقدر با هیجان حرف میزنه، انقدر آدم ها رو صدا میکنه، یهو انگشت رو میگیره سمت یه نفر تو جامعه مخاطب، آدم احساس میخواد چشم طرف رو در بیاره. خب بابا این فرهنگ آمریکاست، نه فقط در خاورمیانه و ایران، تو توی اروپای غربی هم این کار رو بکنی پدرتو در میارن. اگر آقای دونالد ترامپ مثلا توی اپرنتیس ورداش این کار کرد، طرف گفت یو آر فایرد، ما دلیل نداره اینجا انگشتمو تو چشم طرف بکنیم همین حرفو بزنیم، مال یک فرهنگ دیگه است. میشود مدل ذهنی اون آدم رو آورد استفاده کرد، اما نمیشه رفتارها رو به صورت خشک و خالی تقلید کرد، مسخره میشه. یا مثل این راه رفتن های روی سن. راه رفتن روی سن بد نیست، قطعا خوبه، ولی وقتی که من در لابلای حرف زدنم به نتیجه برسم که اینجا اگر راه برم راحت تر حرف میزنم، بعضی حرفا برای ایستاده گفتن آماده شدن، اصلا این جمله باید وایسی حرف بزنی، آدم نگاه میکنه میره طرف انقدر رو سن حرکت میکنه، انقدر راه میره، بعد میفهمه آها بهشون دستور دادن که آقا راه رفتن رو سن خوب است. یا دوتا فیلم دیده هیجان زده شده، یا تدو دیده مثلا نور راه میره میگه منم باید راه برم. قطعا خوبه، اما وقتی که من انتخابش بکنم و ذهنیت پشتش رو بدونم. چند وقت پیشا در یک سازمانی منو دعوت کردن، گفتن بیا اینجا سخنرانی کن. به مدیرش گفت که سخنرانیتون یه مقدار تم انگیزشی هم داشته باشه، من خوشحال میشم. گفتم خب چشم، حالا یه جوری تم انگیزشی هم به زور بخیر توش جا میدیم. رفتم پشت تریبون صحبت کنم، اون بنده خدایی که مسئول اون سالن بود اومد گفت که آقای مهندس براتون میکروفون هاش اف آوردم. گفتم که نه هاش اف لازم نیست، دستتون درد نکنه، اینجا تریبون هست. گفت آخه به من گفتن شما سخنرانی انگیزشی میکنید، مگه پشیمون شدید؟ گفتم این سخنرانی انگیزشی ابزارش میکروفون هاش افه. گفت آره دیگه، مگه میشه با میکروفون ثابت سخنرانی انگیزشی کرد؟ خب این همون تقلید اشتباهه، یعنی مدل ذهنی نیومده. من فکر میکنم سخنرانی انگیزشی یک چیزی شامل راه رفتن، ورجه بورجه کردن، هوار زدن و هاش افو از این ور به اون ور بردن. بله قطعا ممکنه یه روز توی جمعی لازم بشه آدم از رو سن بیاد پایین، قاطی مردم قدم بزنه، باهاشون حرف بزنه. یه جای دیگه ممکنه اصلا همون سخنرانی انگیزشی به این باشه که روی یک صندلی بشینه، میلیمتری تکون نخوره در عرض یه رو 20 دقیقه، حتی شاید یک ساعت. مدل ذهنیه که به ما رفتار رو دیکته میکنه. اگر اون رو نداشته باشیم عملا این ور ضعیف عمل میکنیم. بنابراین شاید بحثی که من الان مطرح میکنم در مقایسه با بحث هایی که در فایل های صوتی بعدی خدمتون ارائه میکنم در زمینه تکنیک و محیط ریشه ای تر باشه، و اگر این قسمت برامون حل شه در اجرای اون تکنیک ها و اصول بعیده که مانع جدی برامون به وجود بیاد یا دشواری ایجاد بشه. ضمن اینکه یادمون باشه مدل ذهنی حتی از الگوهای رفتاری بیرونی ما مؤثرتره. بله در اینکه ذهن روی بدن و روی زبان بدن تأثیر داره و اینکه زبان بدن روی ذهن تأثیر داره هیچ بحثی نیست. ما سخنرانی ها در این زمینه، تحقیقات در این زمینه، مقالات در این زمینه کم ندیدیم. دیگه از این ساده تر که نداریم که آزمایشی که بارها انجام شده که به آدم ها مداد میدن تو دهنشون بذارن گاز بگیرن، مداد افقی میدن میگن با دندوناتون بگیرید، بعد پرسشنامه میدن راجع به زندگیتون نظر بدید. آدما وقتی مداد گاز میگیرن زندگیشون رو بهتر گزارش میدن، چون گاز گرفتن مداد با دندون حالت خندیدن میده به آدم، مغز میگه اوضاع خوبه. به خودشون هم بگی قبول نمیکنن، ولی بارها آزمایش شده آدم مداد به دهن از زندگی راضی تره. به طور کاملا سیستماتیک نگاه میکنیم میبینی آقا این گروهی که مداد به دهنن راضین. میخوام بگم کسانی که برمیگردن میگن که زبان بدن مهم است، این اصول مهمه، اینها رو دقت بکنید، اشتباه نمیگن. بله به همون اندازه‌ای که ذهن روی بدن تأثیر دارد، بدن رو ذهن هم تأثیر داره، ولی این تأثیر از ذهن شروع میشه، برعکس نمیشه رفت، از مدل ذهنی شروع میشه. خیلی سال پیش من از یک آدمی که سخنور به نامی هم بود شنیدم که میگفت وقتی رفتید پشت تریبون استرس شما رو برداشت، زبان بدنتون باید زبان بدن یک آدم کاملا مصمم، قدرتمند، با اعتماد به نفس بالا باشه. و گفت یه کارش اینه که اگر احساس کردید که نمیتونید اینقدر محکم بیستید و قشنگ این چهره رو ایجاد کنید و این تصویر رو بسازید، دستاتون رو در دو طرف تریبون بردارید قفل کنید. این اصلا چهره یک آدم مصممه، خود به خود به ذهنتون هم القا میشه. برامون چند تا عکس هم پخش کرد از رئیس جمهورهای کشورهای مختلف و بحثای سیاسی و چیزای عجیب غریبی و ما هم باورمون شد. یادم نمیره شاید 6 ماه گذشته بود، این قصه که دارم میگم مال مثلا 8 9 سال پیشه، بیشتر شه. من دانشگاهی رفتم برای دانشجو صحبت بکنم، 400 نفر 500 نفر مثلا نشسته بودم تو سالن. برای من اون زمانی تعداد زیاد بود، تجربهشو نداشتم. رفتم پشت تریبون دیدم یه مقدار پاهام داره میلرزه. به جمعیت نگاه نکردم، این ور اون ور دیدم نه پاهم داره میلرزه. یاد توصیه این دوستمون افتادم که زبان بدن بر ذهن تأثیر داره. دو طرف تریبون رو گرفتم، دقیقاً مشابه همون عکسی که دیدم رئیس جمهور داره صحبت میکنه، انقدر پام میلرزید میزم شروع کرد به لرزیدن. و قدیمی هم بود دانشگاه، سیستم سنتی دانشگاه دیدی چجوریه دیگه، میز جیر 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 صدا کرد. قبلا فقط خودم میدیدم پام میلرزه، الان تمام جمعیتم متوجه شد و انقدر این حسم بد شد، انقدر اعتماد نفسم خرابتر شد، واقعا نفهمیدم اصلا چی گفتم، چجوری گفتم، چجوری جمع‌بندی کردم، اومدم پایین. به خاطر همین ضمن قبول این که ذهن روی بدن تأثیر دارد و بالعکس، اما نقطه شروع این بازی ذهنه. من اول باید در ذهنم میپذیرفتم که این سخنرانی قرار نیست سرنوشت زندگی منو عوض کنه. این سخنرانی قرار نیست آدمایی که اونجا نشستن بخوان ایراد منو بگیرن. باید در ذهنم میپذیرفتم که اینها با نگرش مثبت اومدن، تهدیدی برای من نیستن. اگر اینها حل میشد، قاعدتا میتونستم در ظاهر هم چهره یک آدم مطمئنتر رو بگیرم. بعد دیگه این بازی شروع میشد، یه حلقه است دیگه. ذهن مطمئن، زبان بدن مطمئن، زبان بدن مطمئن، ذهن مطمئنتر، ذهن مطمئنتر، زبان بدن بسیار مطمئنتر و مسلطتر. من میرفت به سمت یک سخنرانی خوب. به خاطر همینه که من بحث مهارت سخنوری رو از مدل ذهنی شروع میکنم و بعد در حوزه رفتاری به زبان بدن و سایر مواردی که به رفتار مربوطه اشاره خواهم کرد. میدونم خیلی اینو گفتم و تکرار کردم، ولی اجازه بدید یه بار دیگه بگم در قالب جمله‌ای که برای خودم خیلی مهمه. تسلط یک سخنران از ذهنش شروع میشه و بعد به تدریج در کلامش و در رفتارش جاری میشه. اولین نکته ای که در مدل ذهنی یک سخنران بسیار مهمه، آتنتیک بودنه، اصیل بودن، خودمون بودن. آدم ها وقتی به من اعتماد میکنن به عنوان سخنران که احساس کنن من خودمم، نه یک تقلید نصف نیمه از دیگری یا حتی یک تقلید کامل از دیگری، چون تقلید تقلیده حتی اگر 100% دقیق انجام شه. مثل یک کار هنری که خیلی وقتا آدم نگاه میکنه اینه کپیه کار ون گوگ، از خودش قشنگتره، ولی ارزشی نداره چون کپیه. ما با عنوان سخنران باید بپذیریم که اصیل بودن و آتنتیک بودن مهمه. اگر این رو بپذیرم، احتمالاً مجبور نمیشم با دقت خیلی زیاد کلماتم انتخاب بکنم، با تمرکز بسیار زیاد زبان بدنم رو کنترل بکنم، مجبور نیستم که خیلی به خودم فشار بیارم چون خودمم. ما قسمت عمده‌ای از انرژیمون که در یک سخنرانی حروم میشه و هرز میره و بعد دیگه انرژی برای اصل کار نمیمونه برامون، اینه که خودمون نیستیم. نقش ایفا کردن انرژی میبره. شما هر جایی در محیط کار، در محیط زندگی نقشی رو ایفا کنید، رفتارهایی انجام بدید که رفتار ذاتی شما و نقش شما نیست، انرژی از دست میدید دیگه. من مثال خودمو بزنم، این همون بحث درونگرا بودن که میگفتم. یه آدم درونگرا میتونه تو جمع دقیقاً بازی یک آدم برونگرا رو انجام بده. حتی میتونه ماه‌ها و سال‌ها تو محیط کارش نشون نده که درونگراست. ولی داره انرژی صرف میکنه و از جای دیگری مستهلک میشه. این اتفاق اینجا خیلی زیاد میفته. خودمون بودن باعث میشه که یه مقدار هم ویژگی‌های فرهنگی و ملاحظات فرهنگی رو دخیل کنیم. من خیلی وقتا تکستای آمریکایی اروپایی که میخونم میبینم توش توصیه میکنن که سخنرانیتون رو اصلاً با سلام و احوالپرسی و مقدمه و اینا شروع نکنید. با یه جمله شروع کنید که مخاطب و آدینس رو تکون بده. شاید اینجا هم دیده باشید بعضی از دوستانی که همچین کارهایی میکنن، یهو از اون پایین سن که دارن میان بالا یه حرکتای انجام میدن، آدم مثلا جا میخوره، یا طرف اون پشت صداش داره میاد بعد آروم آروم یهو میدوه میاد وسط، اینجور حرکتا. آقا ما یه چیزا بپذیریم دیگه، فرهنگ ما یه فرهنگ خاصیه. ما فرهنگمون حاشیه توش خیلی نقش داره. ما یه دونه میوه میخوایم توی مهمونی بخوریم، پدرمون در میاد روبروی هی تعارف میکنه، از میوهش ایراد میگیره، میگه این ببخشید نمیدونم تازه نیست، خرابه فلان، ولی حالا خواهش میکنم بخورید. ما میگیم نه خواهش میکنم، نه نمیخوریم فلان. این فرهنگ ما فرهنگ حاشیه داره. خیلی از فرهنگا در خاورمیانه حاشیه دارن. این به سخنرانی هم اومده. ما انتظار داریم که سخنران میاد سلام کنه، احوالپرسی کنه، همه مناسبت های سه ماه قبل و تبریک و تسلیت بگه، مناسبت 6 ماه بعد رو اعلام بکنه، بعد کلی خوشحال ابراز خوشحالی بکنه که اومده اینجا، بعد کلی ابراز تشکر بکنه که منو حرفش رو گوش میدن، بعد آروم آروم شروع کنه حرف زدن. حالا من دارم خیلی البته بزرگ نمایش میکنم، ولی منظورم اینه که فرهنگ ما فرهنگی که این حاشیه رو پذیرفته. آتنتیک بودن و خود بودن اینه که من بیام همون ویژگی که در فرهنگم هست، همون ویژگی که وقتی پایین سن هستم دارم در رفتارم رعایت میکنم نشون بدم. وقتی الگوی کس دیگری رو خصوصا از کشور دیگه تقلید میکنم، هر چقدر هم حرفه‌ای کپی کنم، مخاطبم ممکنه دلیلشو نفهمه، یه جای احساس میکنه حالش خوب نیست، نه من حس خوبی نداشتم از این صحبت. پس خودمان بودن مهمه. یادمون باشه که یکی از تعاریف مهم کاریزما همراه بودن بدن با کلماته. اگر یه آدمی داره حرف میزنه، زبان بدنش با زبان کلماتش همراه باشه، قطعاً انسان‌ها احساس میکنن این آدم موجه‌تره، پذیرفتنی‌تره، آتنتیک‌تره. ما خیلی وقتا این مسیر رو بد میریم، فکر میکنیم که پس من باید تمام زبان بدنم رو جوری کنترل کنم که پیام‌های همسو بده. شاید این کار در خلوت امکان پذیر باشه، ولی وقتی هزار نفر روبروی شما هستن، محاله بتونیم ذهنمون رو متمرکز کنیم روی تک تک علائمی که داریم با بدنمون ارسال میکنیم. برنده بازی هماهنگی زبان کلمات و زبان بدن کسیه که خودش باشه. ناخواسته این دوتا با هم همسو میشن و ناخواسته مخاطب وقتی احساس میکنه میبینه که خب همه چی خوبه، همه چی درسته ظاهرا. پس این خود بودن خیلی مهمه. من الان اینو به عنوان یک اصل از مدل ذهنی گفتم، بعدن وقتی در فایل صوتی بعدی سراغ الگوهای رفتاری رفتیم، دونه دونه مثال میزنم که خود بودن مصداقش وقتی جلوی جمعیت وای میستیم چیه و چجوری این حس رو هم خودم باید داشته باشم هم ترجمهش کنم به رفتار. دومین نکته‌ای که خیلی مهمه، همدلی با مخاطبه. اینکه خودمون رو بتونیم جای مخاطب بذاریم. مخاطب خوشحاله، ناراحته، خسته است، بدبینه، خوشبینه، با امید اومده اینجا، با ناامیدی اومده. وقتی من بلند میشم میرم پنج شنبه بعد از ظهر یک سمینار آموزشی داخل شرکت، بارها اتفاق افتاده، خب یه لحظه فکر میکنم میگم الان اینا که اینجا نشستن راضین یا ناراضین؟ مشخصا در اثر زیادی باید ناراضی باشن. مدیر عامل خواسته سمینار بذاره، فرض یکیش همین بوده که کارمنداش نمیفهمن و مشکل دارن و الگوی رفتارشون ضعیفه و باید یاد بگیرن، بنابراین با نگاه بدم اومده این آموزش رو گذاشته. به دلیل حساسیت کار یا خصت مدیریت میگه آقا من پول ساعت کار اینا دادم، تو ساعت اداری نیان. حالا میگم یا کار حساسه یا اینکه نه اصلا مدیر عامل میگه نه من که حالا دارم خرج میکنم شما آموزش ببینید، از ساعت کارتون نمیزنم. اینا پنج شنبه بعد از ظهر ساعتی که یاد با خانواده باشن، یا تو کافی شاپا بچرخن، یا تو خیابون باشن، یا تو پارک باشن، یا خونه خواب باشن، اون اثر سخنرانی من به خاطر داشتن این مسئله میتونه خیلی کمک کنه. حالا از حالت سادهش که ممکن آدم توضیح بده، من بعضی وقتا برمیگردم میگم توی همین شرایطی میگم دوستان عزیز من همین اول معذرت میخوام، میدونم دارید الان منو فحش میدید، مدیر عاملتون رو فحش میدید، از دست همه دلخور هستید، از تو خونه خانوماتون و شوهراتون دارن اس ام اس میدن بهتون، ساعت تفریح و گردش متاسفانه باید مزخرفات منو گوش کنید، یا باید قصه های علمی منو گوش کنید، یا حرفای خستگانه منو گوش کنید، حالا بسته به شرایط. یهو شما اصلا این حرفو که میزنید مخاطب آروم شد. تا حالا فکر می‌کرده گیر من و شما افتاده، حالا میفهمه که من و شما هممون با هم گیر افتادیم. اینجا یهو خیلی خیلی قصه فرق میکنه. این همدلی مصداق‌های مختلفی پیدا میکنه. من فقط خواستم اون اصل ماجرا رو بگم. یا مثال دیگه‌ای که من خیلی وقتا توی سخنرانی‌ها برای دوستانم میزنم، میگم برخلاف فرضی که ما داریم که سخنران باید هیجان زده باشه، با انرژی باشه، سخنران باید سطح انرژیش در سطح مخاطب کمی بیشتر از مخاطب باشه. اگر مخاطب سرحال شاد طبیعتاً دوست داره که سخنران هم شاد باشه. اما وقتی سخنران میاد و نگاه میکنه این مخاطب شله، خسته است، وارفته است، برگرده زیادی با انرژی حرف بزنه، دوستان سرحال باشید، درست بشینید، محکم، هر کی بغلیشو بغل بکنه، هر کی میتونه هر کیو میتونه ماچ بکنه، دوستان بلند شن، هر کی صندلی خالی میبینه جابجا بشه، میتونهشون چی میگه مخاطب؟ مخاطب برمیگرده میگه دلش خوشه دیگه، دوستان میبینیم پول گرفته بیاد این بالا برجه برجه کنه، ما رو تکون میده اینجا پلاس سوخته. مخاطب سرحال اینو میفهمه. مخاطبی که خسته و وارفته است، نمیگم منم خسته و وارفته حرف بزنم، بهش فشار مضاعف نگارم که ترک بخوره تو وضعیت، حداقل از لحن حرف زدن من متوجه بشه که منم دغدغه اونو میفهمم، میدونم خسته است، من میدونم که سخنرانی نفر هشتم که ساعت 6 تا 8 شب داره برگزار میشه در یک سمیناری که از ساعت 7 صبح ملت اینجان و 9 به زور اومدن تو و 2 ساعت بیرون وایسادن و بعدم رفتن دویدن نهار صندلی جا، میفهمم که سختشه. اگر این پیام منتقل بشه مخاطب گوش میده، اگر منتقل نشه، اگر من تو ذهنم اصلا برای این همدلی ارزش قائل نباشم، برگردم بگم نه بی خود کردن وظیفه شونه، من حرف مفید دارم میزنم، یه روز دیگه مگه چند باره، یه روز 6 تا 8 برازو دقت بکنن یه عمر زندگی بهتر داشته باشن. یکی از دوستای من اینطوری میگفت، با این شیوه ناخواسته سبک حرف زدن و رفتار عوض میشه، اون ارتباط برقرار نمیشه. نکته دیگه که در مدل ذهنی مهم میشه اینه که ما برای خودمون در این سخنرانی هایی که میریم، هر جایی، چه داخل جلسات هیئت مدیره شرکت، چه در یک سخنرانی عمومی چند صد یا چند هزار نفره، مأموریت در نظر بگیریم. مأموریت رو به معنای استراتژیکش میگم. من چرا دارم میرم حرف بزنم؟ احتمال بسیار زیاد من پیامی دارم که دلم میخواد این پیام منتقل بشه. دلم میخواد یک تعداد از آدمایی که دارن حرف منو میشنون این پیام من رو بگیرن. حالا این پیام یا مربوط به وضعیت شرکتمونه، یا مربوط به زندگی مخاطب دارم سخنرانی عمومی میکنم، یا گزارش یک تحقیقی که من یک سال، دو سال، سه سال روش کار کردم. به هر حال با یک پیام دارم میرم، پیامی که باورم اینه که روی کیفیت زندگی مخاطب تأثیر داره، حالا چه علمی، چه اجتماعی، چه کسب و کار، هر چیز دیگه. اگر چنین پیامی وجود نداره که اصلا حرف زدن غلطه، و اگر وجود داره خوبیش اینه که من اونجا با اعتماد به نفس بهتر و با انگیزه بیشتر حرف میزنم. من نرفتم که همه مخاطبان رو راضی کنم، من رفتم که اون مأموریتی که برای خودم در نظر گرفتم انجام بدم. وقتی به اون مأموریت فکر میکنم با انرژی، با انگیزه، با روحیه حرف میزنم. حتی اگر نصف جمع به حرف من گوش ندن، حرفمو با همون استواری و محکم بودن میزنم. اما وقتی به رضایت مخاطب فکر میکنم استرس پیدا میکنم. میبینم سالن گرمه، خیلی وقتا پیش میاد، شاید برای همه پیش اومده باشه، میریم میبینیم تو این سالن سیستم تهویه کار نمیکنه. سخنران چیکار میتونه بکنه؟ اگر سخنران هم شروع کنه خودشو باد بزنه و هی 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 معذرت خواهی بکنه، این فضا رو تشدید میکنه. چه بسیار سخنرانی هایی که ما رفتیم داشتیم خفه میشدیم از گرما، از نبودن هوا، ولی سخنران انقدر با دقت سعی کرده حرفو بگه و اجازه نده که محیط مانع مأموریتش بشه، ما هم یادمون رفته. و چقدر جاهای دیگه که همه چیز ظاهرا خوب بوده، ولی انقدر سخنران اصلا دغدغه این مأموریت رو نداشته، اومده بوده فقط حرف بزنه، کلافه شدیم، احساس گرما کردیم، عصبی شدیم. کسی که مأموریت داره در هیچ سخنرانی شکست نمیخوره، فیل نمیکنه. اما کسی که اومده دنبال رضایت مخاطب، باید منتظر شکست هم باشه. خصوصا خیلی از عواملی که بر رضایت مخاطب تأثیر داره در اختیار سخنران نیست. نکته دیگه که در مدل ذهنی یک سخنران مهمه، اهمیت آماده سازیه. تصور غلطیه که من فکر کنم سخنرانهای حرفه‌ای آماده نمی کنن خودشون رو سخنرانی. تصور غلطیه که من فکر کنم اینها از قبل صحبتهاشون رو با خودشون مرور نمی کنن. حرفه‌ای ترین سخنرانها هم بارها و بارها یادداشت می نویسن، مرور می کنن. توی حموم خونهشون یا هتلشون ممکنه بارها و بارها اون سخنرانی رو تکرار کرده باشن، جوری که اصلا براشون قبل از اجرا به خاطره تبدیل شده باشه این سخنرانی. اینا انجام میشه. اگر هم ما چیزی به نام سخنرانی بداهه یا ایمپرووایز میشنویم، این ربطی به سخنرانهای آماتور نداره، این تفریح سخنرانهای حرفه‌ایه. بله، استاد محمدرضا لطفی میان بداهه نوازی میکنن، ما هم لذت میبریم، خودشون هم لذت میبرن. اما من که هنوز ساز و دستم میگیرم، جهتشو تشخیص نمیدم، بداهه نوازی کار خیلی غیر منطقیه برام. بنابراین تو ذهنمون باشه که ما چیزی به نام سخنرانی بداهه نداریم. نه اینکه نیست، دغدغه من نیست. سخنرانی بداهه تفریح، بازی یا هنر کسیه که 50 تا 100 تا 300 تا سخنرانی 2000 نفره انجام داده. حالا یه جا برای تنوع میگه اینجا هیچی آماده نمی‌کنم، برم ببینم چی میاد به ذهنم بگم. اشتباه رو این حوزه ها میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه. نکته دیگه که خیلی خیلی مهم میشه اینه که سخنرانی چیزی فراتر از نشون دادن چند تا نمودار و انتقال سری اطلاعاته. ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که ابزارهای تکنولوژی بسیار پیشرفت کردن. دیگه سرچ کردن یک نمودار رو، پیدا کردنش و اسلاید درست کردنش و پرزنت کردنش کسی خوشحال نمیکنه. اون آدم میتونه با کیفیت بهتر و به روزتر هر لحظه که میخواد همون نمودار رو روی موبایلش، تبلتش یا کامپیوترش سرچ کنه. کسانی که میان پای سخنرانی میشینن، اومدن یک تجربه خوب، یک حال خوب، یک حس خوب با خودشون بیرون ببرن. وگرنه بقیهش بیرون هست. هر سمیناری برگزار میشه، هر سخنرانی انجام میشه، فیلمش هم هست، بیرون میشه رفتید. هر کنسرتی اجرا میشه موسیقیش هم بیرون هست، میشه با کیفیت حتی شاید بهتر توی خونه یا ماشین گوش داد. ما اونجا وظیفمون ایجاد حس خوب و حال خوبه، نه انتقال اطلاعات. انتقال اطلاعات هست ولی ریشه و هسته این کار نیست. به خاطر همینه که ما میبینیم وقتی از مهارت سخنوری صحبت میشه، در کنارش از مهارت داستانگویی هم حرف میزنن. انسانی کردن سخنرانی وقتی که من مخاطب رو ببینم، دغدغه هاش رو بفهمم، حرف هایی که میخوام بزنم و ازش داستان بسازم و براش روایت کنم. سخنرانی الان خیلی وقتا به تئاتر باید نزدیکتر باشه تا به یک جلسه درس دانشگاهی. ضمن اینکه طبیعتاً یک سفره، یک سفری که آدم با مخاطب میره، هممون کنار هم دیگه ایم، با هم دیگه فکر میکنیم، با هم دیگه جلو میریم، به یه نتیجه هم میرسیم. بعضی وقتا آدم بعضی از این سخنرانی‌ها که میبینه در طول نیم ساعت، یک ساعت داره حرف میزنه، دو ساعت حرف میزنه، یک بار لغت ما رو به کار نبرده. همش شما عین این موعظه‌گران قرون وسطا، شما چنین باشید، شما چنان باشید، شما این کار رو بکنید، شما شاد باشید، شما حرکت بکنید. خب خودت چی؟ شما از آسمون اومدی اینجا سخنرانی میکنی؟ شما که این پایین سن بودی، از پله ها رفتی بالا، ما ندیدیم از بالا از نردبان اومده باشی پایین. اینا ادبیاتیه که ما متاسفانه در شبکه‌های اجتماعیمون هم میبینیم. یه بار نمینویسن برامون، یه بار یه جا پیام نمیدن که بیایید با هم به خاطرات خوب گذشته فکر کنیم و از تلخی‌های پیش نیامده در آینده نترسیم. می‌نویسن به گذشته خود فکر کنید، به خاطرات خوب گذشته خود فکر کنید، از آینده نترسید. همه دارن با ما حرف میزنن، کنار ما حرف نمیزنن با همون. پس یادمون باشه سخنران از پله های سن میره بالا، از نردبان آسمان پایین نمیاد. این همون جنبه انسانی است که اگر رعایتش بکنیم، خود به خود تأثیرش رو در کلماتمون، در جملاتمون، همه جا میذاره. یه نکته دیگه هم در بحث مدل ذهنی سخنرانی هست، ولی من سریع ازش رد میشم به دلیل اینکه جداگانه راجبش جاهای مختلف حرف زدیم. قرار نیست در یک سخنرانی همه چیز پرفکت و کامل باشه. اتفاقا طبیعی بودن سخنرانی به اتفاقایی که توش میفته. اخبار نیست که نباید توش توپق بزنیم. ممکنه هر لحظه ویدیو پروژکتور قطع شه، ممکنه برق سالن بره، ممکنه وایت بورد نیارن، ممکنه میکروفون از کار بیفته، ممکنه باتری کار نکنه. بسیاری از کسانی که ما نگاه میکنیم میبینیم یه جایی ها کنترل این سخنرانی از دستشون خارج شد و انگار از اسب سخنوری افتادن زمین، توی همچین مواردیه. لیوان آب حالا ریخته مثلا روی شلوارش، چه اشکال داره؟ اتفاقا من بارها دیدم، فکر کنم شما یه لحظه فکر کنید یادتون بیاد جاهایی که اینجور موارد پیش اومده، ما از سخنرانی چی یادمون مونده؟ اگر دیدیم آب ریخته روی شلوار طرف و طرف کاملا ریلکس سخنرانی ادامه داد، اگه دیدیم برق قطع شد، گفت دوستان نگران نباشید، برق نیست، من براتون یه ذره قصه میگم تا برق بیاد. وایت بورد نیست، اصلا مهم نیست، من حرفامو برای شما میزنم، میام بیرون، میگم آدم مسلطی بود. اما یه بار سخنران میره وایت بورد نیست، یه ربع داره راجع به اهمیت وایت بورد و مشکلات ناهماهنگی در ایران و جوک قیر و قیف و کلی از این حرفا حرف میزنه. ما چیزی که یادمون میمونه فقط اینه که این آدم عملا سخنرانیش از بین رفت، فضاش، کنترلش از دست خارج شد. جالبش اینجاست که ما یادمون میره که کی وایت بورد رو نیاورد، یادمون میره کی برق رو قطع کرد، کی برق رو وصل نکرد، یادمون میره چه کسی مسئول بود که باتری میکروفون عوض کنه و نکرد. فقط یادمون میمونه که یک سخنران مسلط نبود. همین. این بحثا بیشتر در همون حوزه کمالگرایی شاید بگنجه که چون در متمم راجعش زیاد حرف زدیم، دیگه اینجا لازم نباشه من دوباره به اون موضوعات بپردازم و تکرارشون بکنم. نکته دیگری که در مدل ذهنی سخنرانی مهمه اینه که یادگیری این مهارت در عمل اتفاق میفته. هیچ کس نمیتونه بدون سخنرانی و بدون خطا کردن در سخنرانی و بدون اشتباه های فاحش به یک سخنران حرفه‌ای تبدیل بشه. چیزی نیست که با تمرکز کردن، با تو خونه فکر کردن، با چشممون رو بستن و تکرار کردن، با کتاب خوندن حلش کنیم. بالاخره باید یه بار من روی سن برم توی شهری، برگردم یه دونه جوک رو تعریف کنم که نظرم جذاب، ملت نخندن نگام کنن تا بفهمم که آهان، پس در این فضا این جوک، این شوخی خیلی جذاب نیست. بعد یه حرف خیلی بیمزه دیگه ای رو که جای دیگه بزنم اصلا ملت دعوام میکنن، یه جای دیگه بزنم به اینا همه خوشحالی رو دارن قهقه میزنن تا یاد بگیرم که کی به چی میخنده. حالا تو کشورهای مختلف که ماجرا خیلی پیچیده تره، ولی حتی در کشور ما به خاطر تنوع گسترده ای که از اقوام داریم، از فرهنگ ها داریم، من منظورم این جوکای نیست که اقوام مسخره میکنیم، ما حتی شوخی های خیلی روزمره ساده، اونا که قطعا یه آدم حرفه‌ای نه تنها در سخنرانی در زندگی شخصیش هم نداره، شوخی خیلی خیلی ساده ما ممکنه در یک شهر کاملا بهش بخندن، در جای دیگه تعجب کنن از اون شوخی. اینا رو باید یاد گرفت. چرا انقدر تاکید میکنم؟ چون یادگیری درد داره. این درد رو اگر تحمل نکنیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. مثل همون آدمایی که میگن ما میخوایم بریم بهشت ولی نمیخوایم بمیریم. به هر حال مسیر بهشت از مردن رد میشه، شما باید اینو بپذیری. مسیر سخنور حرفه‌ای شدن هم از یادگیری روی سن رد میشه. همه چیز در پایین سن قابل حل نیست. شاید خیلی جاها بشه حل کرد. یه جایی باید روی صحنه وایسم، اونجا خرابکاری کنم و یاد بگیرم. این رو باید بپذیرم به عنوان هزینه یادگیری مهارت. نکته دیگه که میخوام بگم و آخرین بحثمه در بحث مدل ذهنی سخنرانی اینه که یادمون باشه همیشه کسانی در سخنرانی هستن، دارن حرف ما رو گوش میدن، که یا بی‌توجهند یا مخالف. خیلی اشتباه ما فکر کنیم همه اون آدمایی که اونجا نشستن واقعا دارن حرف ما رو گوش کنن. من یادم اولین باری که برج میلاد چند سال پیش سخنرانی کردم، همون سال اولم بود و راه اندازی شده بود و خب فضای اونجا اونمو میگیره وقتی صحبت میکنید شما، بالاخره دو نفر اون وسط بودن، نمیدونم به چه دلیل داشتن سقفو نگاه میکردن. من این حرف میزدم، هی این دو نفر نگاه میکردم، میدم اینا بازم دارن سقفو نگاه میکنن، روی اعصابم رفته بودن. یعنی هر یه باری که چشمم حرکت میکرد این دو تا میرسیدم، همش گرونی هم بود، بلیط خیلی گرونی هم داشت، بالاخره ما جز سخنراناش بودیم، میشه خودم فکر میکردم میگفتم آخه تو چند صد هزار تومن داری سقفو نگاه میکنی؟ انقدر حواسم پرت شد، انقدر رشته کلام از دستم در رفت، بالاخره گفتم، گفتم ببخشید ببخشید شما دو نفر که اون وسطید، شما اگه انقدر پول دارید برای چی دارید سقف رو نگاه میکنید؟ خب حرف منو گوش بدید. حالا بگذاریم، اونا خندیدن، منم یه ذره حالا بالاخره هم موقع بس اگرم جمع کنم، ولی واقعیتش اینه که چند دقیقه بعد یه ذره به فضا نگاه کردم، دیدم فضا فضای ملتهبیه. مردم یه ذره تعجب کردن که این چجوری با این دو نفر آزرده شد، دو نفر داشتن تازه توهین نکردن سقف رو نگاه میکردن. خود من مدام حالا بعد از اون دوباره چک میکردم ببینم چه خبره، بعد مردم به جای اینکه من نگاه کنم اون دو نفر نگاه میکردن، اون دو نفر معذب شده بودن، یه جمعیت هزار خودی نفری رو نابود کرده بودم سر این پرفکشنیست بودن خودم، که من برای حرفام زحمت کشیدم، فکر کنم حرفام مهمه، اینام که پول دادن منطق میگه نباید گوش کنن. بعدن یکی از دوستانم به شوخی میخندید، گفت محمد رضا ما که تو کشورمون اماکن تفریحی باز خیلی زیاد نداریم، دختر پسر و جوونا بیرون میرن اذیت میشن، حالا اومدن نشستن همایش، نشستن همدیگر دارن میبینن، خوشحالن با هم حرف میزنن، تو هم بپذیر، تو هم سبب خیر شدین، بندگان خدا به هم رسیدن دارن صحبت میکنن توی فضای امن راحت. مگه هر کی اومد اون پایین نشسته تو رو ببینه؟ بعضی اومدن همدیگر رو ببینن، بعضی اومدن بخوابن، بعضی اومدن فقط میخواستن از کانون سرد خانواده فاصله بگیرن، بعضی اومدن از محیط کار جیم زدن اینجا نشستن، البته اقلیتی هم ممکنه خون گوش بدن. تو باید یاد بگیری اگر اون دو نفر نگات کردن و همه سقف رو نگاه کردن حرف بزنی، وگرنه اینکه حالا دو نفر دارن در دیوار نگاه میکنن که مشکلی وجود نداره. این خیلی میتونه کمک کنه که من دیگه راحت باشم تو حرف زدن. یه جوری هم به همون بحث مأموریت برمیگرده، من اگر بگم من اومدم یه حرفی رو بزنم که برای خودم مهمه، فکر میکنم وقتی یاد گرفتمش تو زندگیم تأثیر داشته، و اگر یک نفر از این مخاطب ها هم اینو بشنوه و برای اونم تأثیر داشته باشه من خوشحالم. یه نفر حداقل این چرخی رو که من اختراع کردم از اول اختراع نکنه. اما وقتی اون نگاه رو حذف کنیم و نگاه جلب رضایت همه رو بخوایم پیگیری کنیم اتفاق میفته. جمله معروفی هممون هم شنیدیم، تلاش برای راضی کردن همه به ناراضی شدن همه برمیگرده. این یه چیز قطعیه که هممون تجربه کردیم، ما تلاش میکنیم اکثریت ممکن رو راضی کنیم، ولی فقط همین، نه بیشتر. به هر حال نظر مخالف هم در سخنرانی وجود داره و شما اینو در چهره هم میبینید، کارش هم نمیشه کرد. من فکر میکنم یکی از آموزه های جدی شبکه های اجتماعی برای ما همین بوده که آقا همیشه نظر مخالف هست. شما یه دونه گل بردار رو اینستاگرام بذار، دیگه گل، دیگه گل که کارش نمیشه کرد، میان کامنت میذارن میگن ولی از اون زاویه میگرفتی بهتر نبود؟ این گل برگش پژمرده سا، فکر نمیکنی ترکیب رنگش خوب نیست؟ راستی گوشی چیه؟ روی ساده ترین بحث ها، ساده ترین موضوعاتی که به نظر اصلا چالشی نیست، همیشه ذهن هایی وجود دارن که چالش ایجاد بکنن. بنابراین این رو هم باید بپذیریم. چرا من اینو اینقدر جدی میگم؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا ماها داریم اون بالا حرف میزنیم، نگاه میکنیم پایین ببینیم که دو نفر، خصوصا اگر اون ردیفای جلو نشسته باشن، با چهره شاکی نگاهت میکنن، یه جوری که شما احساس میکنیم من بیام پایین منو میبرن یا میزنن یا میخورن. کارش نمیشه کرد، اختلاف نظر دارن روی ساده ترین مسائل. من براتون یه تست ساده میگم، شما برو یه اسلاید درست کن، بنویس یک به علاوه یک مساوی دو، برو بالا بگو دوستان نظرتون راجع به این اسلاید چیه. فکر میکنین همه میگن که این یک بحث بدیهی ریاضیه که کاملا واضحه و چی نوشتید؟ نه خیر، یه عده میگن نه اینا تئوریای قدیمی مدیریت ثابت کرده که بر اثر سینرژی که به علاوه یک میتونه حتی 3 یا 5 یا 10 هم باشه. وقتی که یک به علاوه یک مساوی دو رو ملت براش انقلت دارن، شما هر حرفی بزنی عده مخالفن و فضای سخنرانی فضاییه که یک ذره توجه بیش از حد به چهره این مخالفانی که نشستن و نگاهمون میکنن ممکنه کلن قطار سخنرانی دیریل کنه، از خط خودش خارج کنه. مخالف نظر من در سخنرانی هست، آدم بی توجه به من در سخنرانی هست، عواملی که میتونه مانع یک سخنرانی خوب بشه وجود داره، اما من احساس باید بکنم که آقا بالاخره من یه حرفی دارم که برام ارزشمنده و فکر میکنم برای بعضی هم ممکن جا ارزشمند باشه و همین توجیه میکنه که ما دوره هم جمع شیم راجع به این موضوع حرف بزنیم. در فایل صوتی بعدی من شروع میکنم راجع به تک تک اینها که این موارد چجوری به عمل ترجمه میشن و من چگونه میتونم در زمان سخنرانی اینها رو به تکنیک ها، اصول و الگوهای رفتاری اثر بخش تبدیل بکنم صحبت میکنم. ممنونم که وقت گذاشتید و این صحبت ها رو گوش دادید. خسته نباشید.